اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز 8 ماه دسامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. ابتدا همکارم میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری حکومت به رهبری محمد اشرف غنی میگوید که تمام بانک های خصوصی افغانستان به جز بانک بین المللی افغانستان یا EIB به دلیل ایجاد فضای وحشت و ترس از سوی طالبان ورشکسته شده است. آقای صالح روز سه‌شنبه در حساب تویتر خود نوشت که مالکان و مدیران بانک های خصوصی در افغانستان از ترس شکنجه، اختطاف و برخورد غیر انسانی گروه طالبان از افغانستان فرار کردند و به گفته ای وی طالبان کنترل این بانک ها را به دست گرفته و دارایی این بانک ها را غصب کردند. اما بانک مرکزی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که سپرده های مردم نزد بانک های خصوصی مسئول است. در این اعلامیه که روز سه‌شنبه نشر شد آمده که بانک مرکزی افغانستان بر فعالیت و اجرات بانک های تجارتی نظارت و بررسی داشته و نظام بانکداری افغانستان به زودی به حالت عادی خود برمی گردد. بانک مرکزی افغانستان بدون اشاره به اظهارات آقای صالح گفته است که هدف نشر شایعات در شبکه های اجتماعی صدمه رساندن به نظام بانکداری افغانستان است. در ادامه کاهش ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی، نرخ تبادله یک دلار آمریکایی روز سه‌شنبه به 104.5 افغانی رسید. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که افغانی دیروز 5% ارزشش را در برابر دلار آمریکایی از دست داد و دلیل این افت نشر گزارش‌های مبنی بر ورشکسته شدن میوند بانک بود. حاجی شیرشاه احمدزی، رئیس تصفیه کمیسیون تبادله اسعار کابل، خبر ورشکستگی میوند بانک را رد کرد، اما گفت که اعتبار میوند بانک نزد این کمیسیون از بین رفته است. بانک مرکزی افغانستان در واکنش به سقوط ارزش افغانی گفته است که این بانک از نرخ مبادله متحول مدیریت شده حمایت می کند و نوسانات نرخ تبادله یک امر حتمی است. بانک مرکزی افغانستان از مردم این کشور خواسته تا به خاطر ثابت نگه داشتن ارزش افغانی در معاملات و داد و ستدهای خود از افغانی کار گیرند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ملاقات مجازی که با جو بایدن همتای آمریکایی خود داشت، خواستار ضمانت‌های امنیتی قابل اجرا در مورد عدم گسترش ناتو شد. کرملین روز سه‌شنبه پس از این ملاقات مجازی که 2 ساعت طول کشید، با نشر اعلامیه‌ای گفت که رئیس جمهور پوتین با جو بایدن همچنان گفته است که ناتو حضور نظامی خود را در نزدیکی مرزهای روسیه تقویت کرده و تلاش دارد تا اوکراین را اشغال کند. در این اعلامیه آمده که پوتین از بایدن خواستار ضمانت‌های قابل اعتبار و قانونی در مورد عدم گسترش ناتو به سوی شرق و همچنان عدم استقرار دستگاه‌های پرتاب سلاح‌های تهاجمی در کشورهای همسایه روسیه شده است. جک سلیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که رئیس جمهور بایدن با ولادیمیر پوتین گفته است که اگر روسیه راضی بیشتر اوکراین را اشغال کند، مسکو با تعزیرات شدید اقتصادی واشنگتن و متحدان اروپاییان روبرو خواهد شد. با گفته مشاور امنیت ملی قصر سفید، بایدن همچنان به پوتین هشدار داده که حمله روسیه به اوکراین سبب خواهد شد تا سربازان بیشتر آمریکایی در کشورهای اروپای شرقی عضو ناتو مستقر شوند. مقام‌های آمریکایی، اوکراینی و ناتو ادعا دارند که روسیه با استقرار هزاران سرباز در نزدیکی مرز با اوکراین قصد حمله و اشغال این کشور را دارد، اتهامی که مسکو را رد کرده است. فرانسه میگوید که قرار است مذاکرات برای احیای توافقنامه هسته‌ای ایران روز پنجشنبه سر گرفته شود. ژان یووی لودوریان، وزیر خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر گفت که به نظر وی این مذاکرات بسیار دلگرم کننده نیست. آقای لودوریان به پارلمان فرانسه گفت که به باور وی ایرانی‌ها می‌خواهند این مذاکرات طول بکشد و به گفته وی به هر اندازه که این مذاکرات طولانی‌تر شود، به همان اندازه ایرانی‌ها از تعهداتشان در پیوند با توافقنامه هسته‌ای عقب‌نشینی می‌کنند و به ساختن سلاح اتمی نزدیک‌تر می‌شوند. دور اخیر مذاکرات غیر مستقیم واشنگتن و تهران با میانجیگری نمایندگان روسیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا و چین به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران روز جمعه متوقف شد. علی باقری‌کانی مذاکره کننده ایرانی پیش از این گفته بود از آنجایی که امریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج شد، پس به خاطر احیای این توافقنامه باید گام نخست را با رفع تمام تعزیرات علیه ایران بردارد. چین در واکنش به تحریم دیپلماتیک بازی‌های المپیک زمستانی بیجینگ از سوی امریکا گفت که این تصمیم واشنگتن نقض روحیه المپیک است. قصر سفید روز دوشنبه اعلام کرد که حکومت جو بایدن از اشتراک ورزشکاران آمریکایی در بازی‌های المپیک زمستانی بیجینگ حمایت کامل می‌کند، اما هیچ دیپلمات و مقام رسمی را برای اشتراک در این بازی‌ها اعزام نخواهد کرد. گروه‌های حامی حقوق بشر و قانونگذاران آمریکایی از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواسته بودند تا به دلیل سرکوب مسلمانان اویغور توسط چین و رویکرد این کشور در قبال هنگ کنگ و تایوان بازی‌های المپیک زمستانی بیجینگ را تحریم کامل کند. ژاو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه گفت که آمریکا می‌خواهد از روی تعصب ایدئولوژیک و مبتنی بر دروغ و شایعه در بازی‌های المپیک زمستانی بیجینگ مداخله کند. او بار دیگر بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که چین در واکنش به این تصمیم آمریکا دست به اقدامات شدید متقابل خواهد زد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. شرکت ها و مؤسسات بیشتر آفریقای جنوبی اکنون واکسیناسیون ویروس کرونا را در حال اجباری می سازند که موج دیگری از ویروس های ناشی از نوع اومیکرون به آن کشور ظهور کرده است. برای رسیدگی به موضوع تردید در مورد گرفتن واکسین، انجمن مذهبی آفریقای جنوبی طی یک کمپاین از پیروان مذهبی خود می خواهد تا این کار را انجام دهد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این زمینه از نجیب خلیل می شنوید.
سمیران برهامبت و بیرجو پتل در یوهانسبورگ در محل واکسیناسیون یک معبد هندوها به صورت داوطلبانه کار میکنن. این تیم داوطلب از مردم میخواهند که واکسین ویروس کرونا را در ساحه واکسیناسیون ثبت شده دولتی خود دریافت کنند. آنها از ماه سپتامبر حدود 3000 نفر را واکسین کردند، اما آفریقای جنوبی شاهد موج جدید از ویروس ها است که ناشی از نوع اومیکرون می باشد. بیرجو پتل که خود یک فارماسیست است به راه اندازی سایت واکسین معبد کمک کرده است. او می گوید
We wanted to create a site that was comfortable, that people could move around in.
ما می‌خواستیم سایت ایجاد کنیم که راحت باشد و مردم بتوانند در آن بروند و سریع واکسین خود را دریافت کنند. نهاد خیریه بابس اندک کار اطلاع رسانی را انجام داده است. در حال حاضر یک تعداد داوطلبان با تجارب و حرفه‌های مختلف وجود دارند. آفریقای جنوبی با بیش از 3 میلیون مورد تایید شده و نزدیک به 90 هزار مرگ و میر، بدترین آسیب را در این قاره از همه‌گیری این ویروس شاهد بوده است. نوع اومیکرون بسیاری را در اینجا نگران ساخته است که این ارقام به سرعت با موج جدید از ویروس ها افزایش می‌یابد. مولانا ابراهیم باهام، سخنگوی انجمن مذهبی آفریقای جنوبی علیه ویروس کرونا، می‌گوید که آن انجمن مذاهب مختلف را گرد هم آورده است تا منابع را جمع‌آوری کنند و با تردیدها در مورد تطبیق واکسن در میان معتقدان مذهبی رسیدگی کنند. او می گوید
یک حرکت موازی به اصطلاح در مورد ایجاد تردید در مورد واکسین ها وجود دارد. ما با آن شرایط خاص موافق نیستیم، بنابراین اجازه دهید به جای این که واقعا نسبت به اوضاع منفی نگر باشیم بر راه های حل نگاه کنیم.
آفریقای جنوبی هنوز به هدف خود برای واکسین کردن 70% بزرگسالان با حداقل یک بار تزریق تا پایان سال نرسیده است. تا کنون بیش از 40% از بزرگسالان حداقل یک دوز واکسین گرفتند. ارقام رسمی نشان می‌دهد که جوانان کمترین احتمال واکسین شدن را دارند. تایلین بچور یک متعلم به محل معبد آمده زیرا به خانه نزدیک است و مانند دیگر جاها ازدحام نیست. او میگوید
اصلا بد نبود. من احساس میکنم که افراد بیشتر باید این کار را انجام دهند زیرا اینجا خالی است و واقعا به هیچ دردی نمیخورد.
تحلیلگران میگویند هدف قرار دادن جوانان باید در اولویت قرار گیرد. ماریا فرام آرب استاد مطالعات دینی دانشگاه جوهانسبورگ میگوید اگر این کلیساها و این انجمن بین ادیان واقعا می‌خواستند مؤثر باشند، باید راه برای هدف قرار دادن جوانان و تشویق آنها با واکسین شدن پیدا کنند و سپس البته در تشویق افرادی که باید تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند برای سفر به محل واکسین جهت واکسین شدن پول مصرف کنند یا خانواده خود را تغذیه کنند کوشش کنند. در حالی که انجمن مذهبی مبارزه با ویروس کرونا هنوز ارقام در مورد میزان واکسیناسیون در میان مؤمنان مذهبی ندارد، به نظر می رسد که سپردن این وظیفه به عبادتگاه ها مؤثر واقع شده است. معبد بابس می گوید که حدود 90% از اشتراک کنندگان معبد قبلا واکسین شدند.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
انگلا مرکل که در 22 ماه نوامبر سال 2005 با عنوان صدر اعظم آلمان انتخاب شده بود، بعد از 16 سال تصدی این سمت نام خود را ثبت تاریخ کرده است. صدارت 16 ساله خانم مرکل با دوره کاری 4 رئیس جمهور آمریکا، 4 رئیس جمهور فرانسه، 5 صدر اعظم آلمان و 8 صدر اعظم ایتالیا مصادف بود. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را در زمینه از همکار ما ژیلا سمعی می‌شنوید.
خانم مرکل 67 ساله که امروز چهارشنبه از سمتش کنار می رود، به خاطر ارتقای جایگاه و نفوذ آلمان در عرصه جهانی، تلاش برای حفظ تمامیت اتحادیه اروپا، مدیریت موفقانه چندین بحران و نمونه‌ای برای زنان، کارنامه برجسته سیاسی از خود بر جای گذاشته و شهرت زیاد هم در بیرون و هم در داخل آلمان کمایی کرده است. مرکل که در رشته فیزیک دکترا دارد در آلمان شرق رشد کرد و پس از شکستن دیوار برلین و اتحاد آلمان شرق و غرب به سیاست رو آورد. او در بیش از 1.5 دهه گذشته با 4 آزمون بزرگ، بحران مالی جهانی، بحران قرضه در اروپا، بحران مهاجرت 2015-2016 به اروپا و همگیری کرونا ویروس مقابله کرد. به گفته تحلیلگران غیر قابل انکار است که مرکل جایگاه آلمان را در عرصه جهانی ارتقا داد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در آخرین سفر رسمی صدر اعظم آلمان به قصر سفید با ابراز قدردانی از خدمات مرکل گفت:
First woman chancellor in German history, the first chancellor from the former East Germany, and now the second longest serving chancellor since Helmut Kohl. Here's an exemplary life of groundbreaking service to Germany, and I might add, and I mean it from the bottom of heart, to the world.
رئیس جمهور بایدن گفت اولین صدر اعظم زن در تاریخ آلمان، اولین صدر اعظم از آلمان شرق و دومین صدر اعظم دراز مدت در آلمان است که نمونه بارز از یک عمر خدمات نوآورانه برای آلمان و سراسر جهان می باشد. از جانب ایالات متحده از رهبریت قوی و بیان آنچی درست است و اینکه ایجگاه در دفاع از کرامت انسانی ناکام نبوده‌ای ابراز امتنان
می‌کند.
براک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده نیز در یک پیام ویدیویی در آخرین نشست خانم مارکل در اتحادیه اروپا از وی به خاطر کارکرد دور و دراز و پر از فراز و نشیب سیاسیش قدردانی کرد. پس از علاق کریمیا به روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین، انگلا مارکل نیروی محرک وضع تحریم های اتحادیه اروپا و روسیه بود. مارکل به صفت سیاستمدار نیز پنداشته می شود که برای مشکلات بزرگ جهانی همواره در صدد یافتن راه حل چند جانبه برمی آمد. خانم مارکل گفته است که بحران مالی جهانی و بحران مهاجرت روشن ساخت که جهان برای رسیدگی با این بحران ها چقدر به همکاری های فرامرزی نیازمند است و چقدر نهادهای بین المللی و ساختارهای چند ملیتی برای رسیدگی به آزمونهای عصر حاضر لازمی است.
Wenn es اروپا geht, dann merken wir und spüren wir ja alle, dass viele der großen Probleme der Menschheit begonnen vom Klimaschutz bis hin zu einem
زمانی که ما در مورد اروپا سخن میزنیم ما میدانیم که آزمون‌های بزرگ مانند تغییر اقلیم، تجارت عادلانه و همچنان رسیدگی و مهاجرین کار آسان نخواهد بود که توسط یک کشور مانند آلمان حل شود. ما با یک اروپا نیاز داریم، اروپایی که ارزش‌های مشابه و اقدامات‌های همه جانبه را در بر گیرد.
انگلا مارکل همچنین برچسب یا لقب رهبر جهان آزاد را برای خود نپذیرفت و تاکید داشت که رهبری هرگز به یک فرد یا کشور منوط و مربوط شده نمیتواند. با این حال وی به عنوان رهبر مهم در اتحادیه 27 عضوی اروپا پنداشته می شود و به خاطر استقامت به هدف دستیابی و توافقات پس از مذاکرات دور و دراز در آن اتحادیه مشهور است. تیور بتل صدراعظم لوکزامبورگ به تازگی گفت خانم مارکل یک ماشین سازگاری بود. زمانی که مذاکرات به بنبست می رسید او اکثرا رای را پیدا می کرد تا ما را متحد ساخته و کارها را به پیش براند. شارل میشل رئیس شورای اروپا در 107 نشست اتحادیه اروپا که آخرین حضور خانم مارکل در این نشست به صفت رهبر آلمان بود خطاب انگلا مارکل گفت تو یک یادگار جاودان هستی. نشست بدون تو مثل روم بدون واتیکان یا پاریس بدون برج ایفل است.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
بعد از تسلط طالبان چگونگی کنترل چرخ اقتصادی کشور در کنار سایر آزمون‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری به یکی از پرسش‌های مهم مبدل شده است. افراد دارای معلولیت و نابینایان نیز از این آزمون‌ها به دور نماندند. احصای سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد که حدود 400 تا 500 هزار نابینا در افغانستان وجود دارد که حدود 200 هزار نابینای کلی در میان آنهاست و با مشکلات اقتصادی و اداری مواجهند. لیلما حبیب عظیمی در این رابطه با کارمندان وزارت شهدا و معلولین و چندان از محصلین که خود مشکل نابینایی و معلولیت دارند صحبت کرده گزارشی دارد که با هم میشنویم.
روز جهانی معلولین که همه ساله در ماه دسامبر برگزار می شود، هدف از تعیین این روز ارتقای رشد اذهان عامه درباره مسائل مربوط به معلولیت های مختلف و افزایش آگاهی عامه در مورد معلولین است. افغانستان کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را در سال 2012 و در سال بعد قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت را تصویب کرده است. اما بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، هرچند که معلولیت یک پدیده جهانی است، اما در افغانستان چند دهه جنگ باعث شده است که شمار این افراد افزایش یابد. مریم احمدی، عضو رهبری سازمان اجتماعی روشن ضمیران افغان، میگوید
سازمان غذایی جهان در اخیر هر سال میلادی مساعدت مالی امر معلولین انجام میدادند و بعد از سقوط حکومت قبلی امی حقوق سالانه نیز پرداخته نشده و از طرف مؤسسات داخلی و خارجی کدام مساعدت هم صورت نگرفته.
با گفته آگاهان و مسئولین امور رسیدگی و معلولین و نابینایان، پس از تحولات اخیر در افغانستان، یک مقدار پولی که به نام حقوق و امتیازات برای معلولین از طرف وزارت شهدا و معلولین داده میشد، قطع گردیده است. معلولین که دیگر هیچ راه درآمدی ندارند، بی سرنوشت مانده اند و آن عده معلولینی که در حکومت قبلی کارمند دفاتر دولتی و خصوصی بودند، بیکار شده اند. ناهید مکرمزاده لیسانس زبان و ادبیات فارسی دری و محصل رشته حقوق و علوم سیاسی است. او ابراز میکند که در گذشته افراد دارای معلولیت به ویژه نابینایان یک کارت داشتند که سالانه حقوقشان بر اساس آن پرداخت میشد، اما اکنون از آن محروم بوده و بدون داشتن کمترین امکانات رهایی از فقر با مشکلات زیادی روبرو اند.
افراد دارای معلولیت توانایی سفر و مهاجرت به کشورهای همسایه را به گونه رسمی و یا قاچاقی نیز ندارند تا کسب درآمد نمایند و بیشترین آنان سرپرست خانواده ها هستند.
محمد احسان فیاض، سرپرست انجمن ملی نابینایان افغانستان و استاد در لیسه عالی مسلکی نابینایان در شهر کابل، با صدای آمریکا گفت:
وزارت شهدا و معلولین در قسمت پرداخت معاش هایی که مای 5000 افغانی بوده خدمات را انجام داده، اما در این موضوع هم متاسفانه تبعیض آشکار بوده، کمیسیون بود که او در کم کردن و کاهش تعداد معلولین که از معاش محروم شود کوشش میکردن و همو کارتهای معلولیت از دست نابینایان اخذ میکردن و وارا در بسرنوشتی قرار میدادن و فعلا وزارت محترم شهدا معلولین فعالیتهای خود را به صورت درست آغاز نکرده که ما انتظار شروع فعالیتهایش هستیم.
حسیب زهیر، مدیر مسئول مطبعه بریل در کابل، میگوید که در حکومت قبلی با استفاده از روابط و واسطه ها اکثر کسانی هم که افراد مسلکی بودند استخدام نمی شدند و اضافه می کند:
این میال ما افراد مسلکی رو داریم که خودشان مشکل بینایی دارن، ولی متاسفانه اونا بیکار هستن و لیسه مسلکی نابینایان کابل افراد بینا پرساخته. اکثرا از مکتبای مسلکی دارالحفاظ جور شده بود و زیادتر مضامین دینی تدریس می شد تا مضامین حرفه‌ای و مسلکی.
در قسمت اشتغالزایی و آموزش حرفه در گذشته، اکثر مؤسسات و سازمان‌های بین المللی از جمله کمیته سیویدن مساعدت‌های کرده است. ناهیده مکرمزاده می گوید:
در شرایط فعلی که حکومت گروه طالبان است، هیچ گونه برنامه اقتصادی و اشتغالزایی اجتماعی برای معلولین وجود ندارد.
سرپرست انجمن ملی نابینایان افغانستان گفت کتله عظیم معلولین از حقوق اساسی و حیاتی زندگیشان محروم بودند. او میگوید که مشکل اصلی نابینایان و معلولین حسی همکنون همان مشکل اقتصادی است که دامنگیر همه مردم افغانستان شده است. بانو مکرمزاده از جامعه جهانی خواستار کمک شده گفت:
از جامعه جهانی خواهانیم تا برنامه هایی را که برای حمایت و همکاری معلولین آماده شده است را دوباره روی دست گرفته و عملی نماید.
حکومت طالبان از جامعه جهانی خواستار آزادی پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان شده است. جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا بر ادامه اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌ها بر طالبان تاکید کرده میگوید که در عین حال در جستجوی طرق برای رساندن کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
یک مقام پیشین وزارت خارجه برتانیا گفته است که روند تحلیل افغانهای آسیب پذیر از کابل توسط برتانیا در بعد از تسلط طالبان در ماه آگست نابسامان و ناکارا بود. این مقام سابق ادعا می کند که حکومت برتانیا در جریان تخلیه حیوانات را بر انسانها ترجیح داده است، اما صدر اعظم برتانیا عملیات تخلیه توسط کشورش را یک دستاورد برجسته نظامی خوانده است. داوود صدیقی در این مورد گزارش را به توجه می رساند.
دومینیک راب، معاون صدر اعظم بریتانیا، در یک مصاحبه تلویزیونی این موضوع را رد کرد که حکومت بریتانیا در جریان تخلیه افراد از افغانستان حیوانات را بر انسانها ترجیح داده است. این ادعا از سوی یک مقام پیشین وزارت خارجه بریتانیا مطرح شده است که میگوید در یک مرحله از تخلیه تلاش‌های بیشتری برای نجات سگ‌ها از پناهگاه‌های حیوانات انجام شد تا تخلیه کارکنان محلی که از سوی طالبان مورد تهدید قرار داشتند. اما آقای راب که در آن زمان وزیر خارجه بریتانیا بود این ادعا را صریحاً رد می کند.
ببخشید این حرف حقیقت ندارد. ما آسایش حیوانات را بر انسانها ترجیح ندادیم. اما آنچه مسلماً درست است این است که افراد زیاده با دلایل مختلف برای خروج از افغانستان عجله داشتند.
بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا نیز روز سه‌شنبه عملیات تخلیه از افغانستان را ستود و آن را یک کار کاملاً برجسته خواند. همچنان آقای جانسن ادعاهایی را رد کرد که گویا او شخصاً برای اولویت دادن به تخلیه حیوانات در جریان سقوط کابل در ماه آگست مداخله کرده است.
نه این کاملا نادرست است. آنچه می توانم به شما بگویم این است که عملیات تخلیه هوایی 15,000 نفر از کابل را به روشی که ما در تابستان انجام دادیم یکی از دستاوردهای برجسته نظامی در 50 سال گذشته بود.
اما آقای جانسن اعتراف کرد که در هنگام عملیات تخلیه از کابل گاهی اوقات تصمیم گیری ها ساعت ها بیشتر از آنچه ما می خواستیم طول می کشید. یک مقام پیشین وزارت خارجه بریتانیا ادعا می کند که از جمع تمام اتباعی افغان که با حمایت حکومت بریتانیا برای خروج از افغانستان درخواست دادند فقط 5% آنان موفق به این کار شدند. معاون صدر اعظم بریتانیا می گوید که این رقم را تایید نمی کند اما مطمئن است که روند انتقال درست دنبال شده است.
فکر می کنم درست است. ما یک روند بررسی را برای ارزیابی دو چیز داشتیم. اول اینکه ما به آن عده افراد کمک کردیم که واقعا در معرض خطر و آزار و شکنجه قرار داشتند، یا شهروندان بریتانیا و یا افرادی که برای حکومت بریتانیا کار کرده بودند. و دوم حاصل کردن اطمینان از اینکه ما با افراد اجازه ورود به بریتانیا را ندهیم که ممکن تهدیدی برای ما باشد. مهم بود که روند وجود داشته باشد که این تصامیم سریع ولی دقیق گرفته شود.
مقامات بریتانیایی مداوم از روند حمل و نقل هوایی خود از کابل در مقابل انتقادات دفاع کرده اند. یکی از انتقادات عمده بر حکومت بریتانیا این است که هزاران افغان واجد شرایط را که پس از سقوط سریع حکومت در افغانستان گیر مانده اند بدون همکاری رها کرده است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنوندگان گرامی در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود وقت خوشی به شما آرزو میکنیم.